خب با عرض سلام خدمت عزیزان و دوستان و همراهان محترم اندیشکده سبز، برای اینکه بحث سمینارهای مجازی رو انشاءالله بتونیم توی گروه بیشتر راه بندازیم، امروز من یک سمینار مجازی رو در واقع فراهم کردم، آماده کردم و خدمت شما اینجا ارائه میدم. امیدوارم اگر آنلاین هم نبودید بعدا به صورت آفلاین این سمینار رو در واقع بهش گوش کنید و اگه فیدبکی و بازخوری دارید به من ارائه بدید، خیلی ممنون میشم. موضوع بحث ما امروز در مورد صنعت مشاوره مدیریت هست که در ایران کمتر جا افتاده و کمتر شناخته شده هستش. خب منظور ما پس این هستش که حالا با اون جمله پیتر دراکر و اون تعریفی که از هوش سازمانی ارائه داد، این محاله که یه شرکتی بتونه در دنیا موفق بشه و از خدمات شرکت های مشاور مدیریت در سطح جهانی استفاده نکرده باشه. حالا آمارش رو خدمتتون پایین تر عرض میکنیم، اما متاسفانه تو ایران وضعیت خوبی نیستش در این رابطه و این صنعت در ایران شناخته شده نیست، صنعت خوشنامی نیست و تقریبا در ایران یه صنعت ورشکسته هستش. رضایت سازمان ها هم از مشاورین خیلی بالا نیست و کمتر پروژه ای رو میتونید مشاهده کنید که پروژه مشاوره ای باشه که به موفقیت دست پیدا کرده باشه و تغییر واقعی ایجاد کرده باشه در شرکت ها. خب مشاورین هم معمولا میان اینو میندازن گردن سازمان ها، میگن اونا دنبال تغییر نیستن، میل به تغییرشون پایین، سنتی عمل میکنن، با مباحث روز آشنا نیستن. سازمان ها معمولا میان در واقع میندازن گردن مشاورا و میگن مشاورا فقط تئوری کار میکنن و در واقع فقط مستندات تولید میکنن و از این قبیل مسائل. خب ببینید توی اسلاید مقدمه مشاهده میکنید یه سری مباحث هستن در سازمان ها در دنیا. خب خیلی در زمینه اینها از مشاورین مختلفی استفاده میشه، مباحث مختلفی مثل استراتژی تحول سازمانی، بحث‌های زنجیره تامین، بحث بازمهندسی فرایندها، تجارت الکترونیک و خیلی مباحث دیگه‌ای که موضوعات صنعت مشاوره است. این حالا در مورد موضوعاتش، اما در مورد آمار اشتغالش همونطور که میبینید 1 میلیون نفر در صنعت مشاوره مدیریت در دنیا تقریبا طبق آمار فیاکو شاغل هستند و خب نشون میده که بالاخره درصد اشتغال نسبتاً بالایی داره. تو ایران متاسفانه به نظر میرسه که ما تعداد شرکت های مشاورمون شاید حالا آمار رسمی وجود نداره، اما 1000 تا شرکت مشاوره ما شاید داشته باشیم که اکثرا هم یا فعال نیستن یا تعداد پرسنل کمی مثلا زیر 5 نفر دارن و چند صد نفر آدم هم احتمالا شاید داشته باشیم که با برند شخصیشون به صورت انفرادی فعالیت مشاوره میکنن که اینها هم احتمالا بایستی بیشتر از بین اساتید دانشگاه باشن. خواهش میکنم به اسلاید بالا نگاه کنید، نکاتی توش در واقع نکات مهمی توش وجود داره. اولا اینکه بحث مشاوره مدیریت همونطور که میبینید گردش نقدینگیش توش بسیار بالا هستش و به همین دلیله که معمولا به این میگن یه صنعت، چون باید یه حوزه خیلی وسعت عملش بالا باشه که در دنیا تعبیر صنعت بشه ازش انجام داد و اون رو با یه صنایعی مثل صنعت خودرو یا صنعت حمل و نقل یا صنعت آیتی و غیره مقایسه کرد. پس نشون میده الان بحث مشاوره مدیریت در سطح جهانی به این گستردگی رسیده و ترنورش به حدی هستش که بشه عنوان صنعت رو بهش در واقع اطلاق کرد. مورد بعدی وجود داره اینه که بین رشد اقتصادی کشورها یا همون جی دی پی شون و وضعیت صنعت رشد صنعت مشاوره یه رابطه مستقیم وجود داره و هر سالی که اوضاع صنعت مشاوره خوب بوده اوضاع شرایط اقتصادی هم در دنیا بهتر بوده و به نوعی حالا شاید بشه گفت صنعت مشاوره پیشران اقتصادی کشورها بوده که اینو حالا در اسلاید بعدی هم خدمت شما نشون میدیم. یه نکته در اسلاید بالا خواهش میکنم دقت کنید به درآمدهای شرکت‌های بزرگ مشاوره مدیریت، عددهای بسیار عجیبیه، میبینید چند میلیون دلاری هستن. ما در کشورمون متاسفانه آمار بسیار بد هستش و همونطور که گفتیم صنعت مشاوره مدیریت در ایران یا وجود نداره یا به هر حال اگرم وجود داره یه صنعت ورشکسته‌ای هستش و وضعیتش اندوهناک هستش. خب اسلایدی که خدمتون گفتم رو آپلودش کردم، به توضیح دادم خدمتون که نشون میده صنعت مشاوره پیشران توسعه اقتصادیه در کشورها. مثلا بسیار جالبه، در 7-8 سال پیش خب یه در واقع بحران اقتصادی در دنیا پیش اومد و اقتصاد جهان و به خصوص اقتصاد اروپا در حال ریزش بود. توی اروپا کشوری که اشاره میکنن که به صورت موفق تونست این بحران رو مدیریت کنه و قضیه رو جمع و جور کرد، کشور آلمان بود. خب در واقع یکی از عوامل مهمی که در این کشور مورد توجه قرار گرفت که تأثیر گذار بود برای اینکه بتونه شرایط بحران رو پشت سر بذاره، نظام آموزش پرورش کشور آلمان بود که بسیار متفاوتتر و کارآمدتر از بسیاری از کشورهای اروپاییه و تونست این بحران اقتصادی رو پشت سر بذاره. خب بررسی که میکنی میبینی کل این نظام آموزش و پرورش کشور آلمان رو یه شرکت مشاوره مدیریتی به نام مکنزی اومده طراحی کرده. یا به عنوان مثال شما کشور گرجستان رو نگاه کنید که تا همین 10 سال پیش جزو کشورهایی بود که شاخص فساد درش بسیار بالا بود و وضعیت بغرنج اقتصادی داشت، ولی در چند سال گذشته گرجستان تبدیل به یکی از 10 کشور برتر دنیا به لحاظ محیط مناسب برای کسب و کار شده. بازم وقتی بررسی میکنی میبینی که در واقع نظام گاورمنسش رو یا حکرانیش رو در سطح کلان سیاست گذاری کشور گرجستان اومد به یه شرکت مشاوره مدیریتی به نام مکنزی مجددا واگذار کرد. دوستان اسلاید بالا رو نگاه کنید، محبوبیت صنعت مشاوره مدیریت خیلی جالبه. ما یه چیزی داریم به نام برند کارفرمایی، یعنی سازمانی که برای استخدام از منظر کسایی که جویای کار هستن چقدر جذاب هستش، به این میگن برند کارفرمایی. خیلی جالبه که شرکت‌های مشاور مدیریت توی دنیا از جذاب‌ترین جاهایی هستن برای استخدام، به خصوص برای کسایی که فارغ التحصیل رشته‌های MBA و DBA هستن. مشاهده می‌کنید که در شبکه لینکدین رتبه 10 به لحاظ جذابیت برای استخدام رو شرکت مکنزی داره. حالا علت اینکه ما مدام مکنزی رو مثال می‌زنیم اینه که شاید جذاب‌ترین شرکت مشاور مدیریت باشه، به خصوص در حوزه استراتژی و تحول، به گونه ای که شاید رویای هر کسی که مثلا MBA میخونه یا فارغ التحصیل رشته مدیریت اینه که روزی بتونه در شرکت مکنزی در یکی از شعب بین‌المللیش در واقع کار کنه. و به هر حال این کسب و کار یکی از جذابترین حوزه برای کسایی که در عرصه مدیریت و بیزینس فعالیت میکنه. و حالا بیایید اصلا تو ایران بررسی کنید، یه تحقیقی انجام بدید که اصلا کسایی که فارغ التحصیل MBA و DBA هستن اصلا توی ایران چند تا شرکت مشاور مدیریت رو اصلا میشناسن به طور کلی، و یا اگر میشناسن چقدر اصلا تمایل دارن در این شرکت ها مشغول به کار بشن. ما تو ایران معمولا کسایی که استخدام میشن در سطح سازمانی مثلا حالا جویای کار هستن. خب یه سری شرکت هایی هستن در صنایع مختلف مثل گروه مکنا یا مثلا شرکت فولاد یا هر جای دیگه که معمولا دوست دارن تو این قبیل شرکت ها کار کنن. شرکتی مثل مکنزی در حوزه مشاوره مدیریت که فارغ التحصیل رو دوست داشته باشن جذب اونجا بشن ما در ایران متاسفانه نداریم. اسلاید بعدی رو نگاه کنید که نوشتم حوزه اثر شرکت های مشاوره مدیریت دنیا. اسلاید جالبیه، آماراش بسیار عجیبه. مثلا گفته شده که حدود 90 تا شرکت از 100 شرکت برتر دنیا که در لیست فورچون منتشر میشه و بیشتر از 80 شرکت از 100 شرکت بزرگ آمریکا در طول یک سال از خدمات مشاوره مدیریت شرکت مکنزی استفاده کردن. یا مثلا تو آمار بعدی گفته که مکنزی به بیشتر از 80 تا شرکت از 100 شرکت برتر دنیا خدماتش رو ارائه داده. یا خیلی جالبه، شرکت مکنزی که حالا ما بیشتر ازش داریم اسم میبریم در طول 5 سال در سطح حاکمیتی به 30 تا از کشورهای عضو پیمان OECD اومده خدمات ارائه داده و به بیش از 60 کشور در حال توسعه دنیا خدمات مشاوره مدیریت ارائه داده. در واقع خیلی جالبه. بنابراین اگر بررسی کنیم کشورهایی که رشد اقتصادی عجیبی داشتن مثل کشورهای مالزی و سنگاپور یا گرجستان یا حتی کشور مثل چین رو بررسی کنیم، میبینیم اینها در سطح گاورمنتشون، در سطح حاکمیتیشون اومدن از خدمات شرکت‌های مشاوره مدیریت استفاده کردن. حالا خیلی جالبه، در مورد شرکت اکسنچر اومده گفته 89 شرکت از 100 شرکت برتر دنیا و بیش از 3/4 500 شرکت برتر دنیا از خدمات اکسنچر هم استفاده کردن. حالا ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که خب این در واقع رعایت حریم خصوصی چگونه اتفاق میافته؟ این هم یه نکته خیلی قابل توجهه که چگونه مثلا فرض بفرمایید که یه شرکتی مثلا مثل اکسنچر میاد همزمان برای سه تا شرکت دارویی که این سه تا شرکت رقیب هم دیگه هم هستن خدمات مشاور مدیریت ارائه میده و در عین حال به حریم خصوصی یا اطلاعاتی اینها هم احترام میذاره، یا اصلا اون شرکت ها چجوری حاضر میشن باشه یه شرکت مشاوری کار کنن که میدونن این شرکت مشاوره داره با رقبای اینها هم همزمان کار میکنه. و خود این نکات اخلاقی و حرفه‌ای در صنعت مشاوره خیلی جالب توجهه که میشه روش تأمل کرد. خب دوستان عزیز، من در این اسلایدها تا اینجای بحث سعی کردم که مختصات صنعت مشاوره مدیریت رو با ذکر سری آمار و ارقام خدمت شما ارائه کنم. فکر کنم اهمیت صنعت مشاوره مدیریت به هر حال با این توضیحاتی که من ارائه دادم درک شد تا اینجا. در قسمت دوم حالا بیام یه ذره در مورد اصلا تعریف خدمات مشاوره مدیریت بحث کنیم، ببینیم مثلا وقتی میگیم مشاوره مدیریت یا منیجمنت کانسالتنسی راجع به چی اصولا داریم صحبت میکنیم. خب شخص بنده به اینکه از حدود سال 83 در صنعت مشاوره مدیریت عمدتا فعالیت داشتم، به صورت تجربی این صنعت رو در ایران حداقل میشناسم و به موضوعاتش علاقه دارم، موضوعات بین المللیش هم دنبال میکنم، ضمن اینکه با استفاده از یک سری منابع و مراجعی که در پایان خدمتتون معرفی میکنم سعی کردم این صنعت رو در دنیا هم مورد بررسی بیشتری قرار بدم. دو تا تعریف اینجا آوردیم، یکیش از انجمن بین المللی مؤسسات مشاور مدیریت یا ICMCI هستش و یکی دیگه هم از همین فیاکو هستش، فدراسیون اروپایی اتحادیه‌های مشاوره مدیریت، که این فیاکو بیشتر در سطح اروپا فعالیت میکنه و از معتبرترین مراکز بررسی کننده حالا مقوله های مربوط به صنعت مشاوره هستن. خب ببینید دوستان، یه سری کلید واژه وجود داره من به نظرم خیلی جا نیفتاده و ما معمولا به اشتباه به جای همدیگه به کار میبریم. حداقل 3 4 5 تا واژه هستش که خیلی نزدیک به خدمات مشاوره مدیریت. مثلا یکیش منیجمنت کانسالتنسی هست یا MC. یه جاهایی میگن منیجمنت ادوایزری، یعنی مثلا خدمات توصیه‌ای. حالا شاید ادوایزری رو بتونیم توصیه ترجمه کنیم. یا یه واژه دیگه‌ای هست منیجمنت کانسلینگ، یا خدمات حالا به نوعی مشاوره روانشناسی یا کوچینگ به مدیران میشه. یا یکی دو واژه دیگه داریم مثل چنج ایجنت، عامل تغییر، یا فسیلیتیتور، تسهیلگر. خب ما همه اینا رو میگیم مشاوره مدیریت. اینا به هر حال با هم تفاوت‌های ظریفی دارن، گرچه یه سری اشتراکاتی دارن، یه سری تفاوت‌های ظریفی هم بین اینها وجود داره که چه کسی مشاوره، چه کسی ادوایزره، چه کسی عامل تغییره، چه کسی تسهیلگره. ببینید مشاوره مدیریت معمولا اینطوریه که اون فرد و سازمانی که در واقع کلیم میکنه که من مشاور مدیریت هستم، نه تنها مسئله سازمان ها رو مشکلاتشون رو شناسایی میکنن، بلکه سلوشن هم، یعنی راه حل هم و راهکار هم میدن، و نه فقط راهکار میدن، در اجرای اون راهکار هم به سازمان کمک میکنن. بنابراین یه سری توصیه های کلی ارائه نمیدن. به عنوان مثال یه شرکت مثل کوکاکولا یه زمانی اومد از خدمات مشاوره شرکت IBM برای حل مشکلات بازاریابی و CRMش استفاده کرد. شرکت IBM حدود 300 نفر رو به مدت یک سال درگیر این پروژه کرد. این 300 نفر در طول یک سال که تخصصهای مختلفی هم داشتن اومدن A تا Z مسائل مربوط به بازاریابی این شرکت رو بررسی کردن، شخم زدن، خلاصه در نهایت راهکار دادن، اجرا کردن و خارج شدن. پس خدمات مشاوره مدیریت یه پکیج کامله که مسئله رو میشناسه، حل میکنه و اجرا میکنه و در واقع تغییراتش هم به صورت ملموس حس میشه و خارج میشه. پس با کلاس تدریس و یا ارائه چند تا ورکشاپ و دادن چند تا مستندی که در شرکت‌های ایرانی معمولاً با پستش خیلی مشاوره مدیریت متفاوته. خب پس توضیح ما در مثلا در مورد IBM که گفتیم 300 نفر رو یک سال درگیر کار کرد نشون میده که منیجمنت کانسالتینگ توسط یک نفر اتفاق نمیفته. بنابراین که تیم درگیر کار مشاوره مدیریت هستن. چرا؟ چون سازمان ها مسائلشون مشکلاتشون چند بعدیه. مثلا یه مشکل دارن بالاخره هم تخصص مالی میخواد، هم تخصص استراتژی میخواد، هم تخصص بازاریابی میخواد، هم تخصص منابع انسانی میخواد. یک نفر که همه این تخصص ها رو با هم نداره که بتونه مثلا مشاوره سازمان بشه. مورد بعدی اینه که اون تیم مشاوره باید بست پرکتیس های اون صنعت خاص رو بدونه. مثلا اگه داره در صنعت خودرو مشاوره میده، باید بست پرکتیس های صنعت خودرو رو بدونه، یا اگه در صنعت دارویی داره مشاوره میده، یا در صنعت پیمانکاری داره مشاوره میده، پس باید حتما از یه افرادی هم که خبره اون صنعت هستن توی تیم خودش استفاده کنه، و این از توانایی فرد خارجه. بنابراین به همین خاطر که میبینی شرکت های بزرگ مشاوره مدیریت دنیا تعداد پرسنلشون خیلی زیاده، چند ده هزار نفر. مثلا شرکت مکنزی نیروی انسانی داره در شعبات مختلفش در سطح دنیا، و تعداد و ترکیب نیروی انسانیشون خیلی جالبه این قبیل شرکت ها. اما خب یک کلید واژه دیگه داریم به نام منیجینگ ادوایزر، یعنی توصیه کننده. خب معمولا تو ایران ما شرکت مشاور مدیریت نداریم، ولی ادوایزر داریم. خب ادوایزر میتونه یه فرد باشه، حتی نیازی نیست که یه شرکت عریض و طویلی مثل مکنزی باشه. توصیه‌گر معمولا ادوایزر میاد با دانش و تجربهش کمک میکنه که مسئله رو شرکت بشناسه، مشکلاتش رو بشناسه، یه سری توصیه هم ارائه میده برای اینکه کار بهتر بشه، ولی قرار نیست لزوما این ادوایزر درگیر اجرا بشه و خود سازمان معمولا این کارو اجرا میکنه. بنابراین در دنیا، در ایران بیشتر ما بحث ادوایزری رو داریم تا بحث مشاور مدیریت واقعی. یه سری کلید واژه‌های دیگه ای هم هست که همونطور که گفتم به نام چینج ایجنت، فسیلیتیتور، تسهیلگر، عامل تغییر، اینا هر کدومشون با هم تفاوت‌های ظریفی داره که بایستی بهش توجه کنیم. به عنوان مثال فسیلیتیتور یا تسهیلگر فقط نقش یک کاتالیزور رو ایفا میکنه، یعنی میاد از طریق ارائه ورکشاپ به شما کمک میکنه با همدیگه بحث کنید، مشکل شناسایی کنید، و اون فرد فقط در واقع بر فرایند شناسایی مسئله شما نظارت داره، شما رو کوچ میکنه، نقش یه منتور رو ایفا میکنه. این تفاوتایی هستش که میخواستم بهش توجه کنید. خب ببینید، پس بنابراین با توضیحاتی که من خدمتتون دادم، امیدوارم مختصات صنعت مشاوره به خوبی شناخته شده باشه. تو این اسلاید هم میبینید، البته باید اشاره کنیم، این اسلاید هم میگه 98% شرکت های مشاوره مدیریت در دنیا کوچیک و متوسط هستن، 98%شون. ولی همین 2%ی که ما حالا میگیم مکنزی، میگیم بسجه، میگیم فراستن سولیوان، میگیم پی دبلیو سی، میگیم در واقع مثلا فرض بفهمید شرکت بینن کمپانی، همین 2% که شرکت های بزرگ مشاوره هستن، 50% درآمد این صنعت رو به خودشون اختصاص میدن. پس میبینید سهم بازار این صنعت، یعنی صنعت مشاوره مدیریت رو اگه برش بزنیم سهم بازارش رو، نصف سهم بازارش فقط در اختیار همین 2% شرکت های بزرگیه که اسمشون رو گفتیم. 50% دیگه‌ش هم آره در اختیار اون 98% بقیه است که شرکت های کوچیک و متوسط هستن. خب شرکت های بزرگ مشاوره مدیریت معمولا با هیئت مدیره ها و مدیر عامل در ارتباطن و در واقع قراردادهای کلان میگیرن. حالا میشه بررسی کرد، خیلی توی این یک جلسه نمی گنجه و مطالعات رو میشه گسترده تر کرد و رفت در این سمت که داخل این شرکت های مشاوره مدیریت مثل مکنزی چی میگذره، ساختارشون چجوری هستن، اینا چه کسانی رو استخدام میکنن. مثلا یکی از دوستان میگفتش که شرکت مکنزی تصور نکنید فقط میاد مثلا فارغ التحصیل های MBA و DBA رو استخدام میکنه، بلکه مثلا حتی پزشکان رو استخدام میکنه، مهندسان رو استخدام میکنه، هنرمندا رو استخدام میکنه. چرا؟ چون اینا خبرگان اون صنایعی هستن که میخواد بره داخلشون مشاوره بده. البته خب در داخل خود شرکتشون دوره های MBA برای پرسنلشون برگزار میکنن، ولی به هر حال لزوما به این معنی نیست که فارغ التحصیل های MBA جذب شرکت های مشاوره مدیریت دنیا میشن. و چینش نیروی انسانیشون هم خیلی میتونه جالب باشه، نردبان شغلشون جالبه، خیلی جالبه. بدونید خیلی از این شخصیت های سیاسی دنیا مثلا نتانیاهو یا حتی رئیس جمهورهای بزرگ امریکا، خیلیشون قبلا تو همین شرکت های مشاوره مدیریت کار کردن و رشد کردن، نردبان شغلی رو طی کردن تا حدی شدن که مثلا شدن شریک یا پارتنر اون سازمان. به هر حال باید بررسی کرد، تحقیق کرد درآمد افرادی که در شرکت مشاوره کار میکنن چقدره، چگونه استخدام میشن، چه شایستگی ها و مهارت هایی رو باید داشته باشن. همه اینا موضوعاتیه که میتونه در ادامه مورد توجه قرار بگیره که موضوع بحث امروز ما نیست. در پایانم بنده چند تا از منابع و مراجعی رو که برای دوستانی که علاقه‌مند هستن این موضوع رو بیشتر بررسی کنن خدمتون ارائه دادم. امیدوارم که این مبحث و موضوع مورد توجه شما قرار گرفته باشه و انشالله سازمان‌های ما با کمک مشاورین در سطح بین‌المللی بتونن دانش خودشون رو توسعه بدن و به سطوح بالاتری از تعالی دست پیدا کنن. متشکرم. خب دوستان، خود شما حالا به عنوان کارفرما یا متقاضی خدمات مشاوره حتما در سازمان هاتون تجربه به کارگیری مشاورین رو داشتین و یا حالا ممکنه به عنوان مشاور در جاهایی فعالیت کرده باشین. موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت کنیم خیلی موضوع گسترده ایه و امروز صرفا به صورت مقدماتی بهش اشاره میکنیم. اگه علاقمند بودیم میتونیم در آینده با استفاده از منابع تکمیلی که گفتم در واقع بیشتر بهش بپردازیم و تفصیلی تر بیانش کنیم. این موضوع انقدر وسیعه که در دروس MBA و DBA خیلی از سازمان ها و در سطح دنیا خیلی از دانشگاه های درسی رو با عنوان صنعت مشاوره مدیریت قرار دادند. خب به فراخور اینکه مطالب من ارائه میدم یک سری اسلاید هایی هستش که از پیش در واقع جمع آوری شده. این اسلاید ها رو من به فراخور مطالبی که خدمتون ارائه میدم در این گروه آپلود میکنم. خواهش میکنم شما هم به این اسلاید ها دقت بفرمایید. خب دوستان، ابتدا برای اینکه اهمیت حالا مشاور مدیریت رو یه جوری بیان بتونیم بکنیم با بحث IQ من شروع میکنم. میدونید در مورد انسان ها ما بحث هوش منطقی رو داریم تحت عنوان IQ که حالا تست های مختلفی هست، اگر بالای 100 باشه این عدد نشون میده فرق در واقع بهره هوشیش بالاتر از متوسط همسن و سالان خودش در اون جامعه هستش و هر چقدر بالای 100 بره نشون میده که این فرد نبوغ بیشتری داره. جالبه که توی سازمان ها هم ما یه بحثی داریم به نام OIQ Organizational IQ. این در واقع هوش سازمانی با اون مفهوم هوش کسب و کار یا بیزینس اینتلیجنس متفاوته. اینو خواهش میکنم بهش دقت کنید. و جالبه که در واقع پس ما یه چیزی داریم به نام بهره هوشی سازمانی یا OIQ که در واقع بعضی از سازمان‌های بین‌المللی ضریب هوشیشون اعلام میشه و محاسبه میشه. خب ضریب هوشی کسریه که در واقع مخرج کسر یه جورایی سن فرده و صورت کس هوش فرده، هوش عملکردی فرده. یعنی اگر IQ شما بالاتر از 100 باشه یعنی نسبت به همسن و سالاتون شما باهوشتر هستید، یا اگه پایین تر باشه نشون میده نسبت به همسن و سالاتون شما کم هوشتر هستید. خب در مورد انسان ها ضریب هوشی بالاتر از 150 خیلی نادر اتفاق میفته. شاید شما تو اینترنت سرچ کرده باشید یا توی شبکه اجتماعی بهتون رسیده باشه که مثلا بالاترین فردی که الان زندگی میکنه در دنیا کی هستش حالا و چقدر ضریب هوشی داره. محدوده تغییرات IQ انسان ها همین بین 100 120 130 حالا تا حدی کمتر و بیشتر هستش، به این معنی که در بهترین حالت اینه که یه فردی مثلا 1.5 تا 2 برابر سنش در واقع هوش داشته باشه و بهش میگن یه فرد نابغه. پس ضریب هوشی افراد دامنه تغییراتش به این شکل هست. اما جالبه که در مورد سازمان ها یعنی OIQ Organizational IQ ما ضریب هوشی 4000 هم داریم. یعنی سازمان هایی که 40 برابر سنشون هوشیاری از خودشون نشون میدن. بنابراین پراکندگی ضریب هوشی در مورد سازمان ها خیلی بیشتر هستش از انسان. هم هوششون بالاتره هم پراکندگیش بیشتره. چرا این اتفاق میفته و چرا رشد IQ در سازمان ها خیلی بالاتر هستش؟ مثلا حالا یکی از سازمان هایی که ضریب هوشیش 4000 و گفته میشه شاید باهوشترین سازمان دنیا باشه، سازمانی هستش که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشیم، KPBC هست که اسپانسر برندهای خیلی بزرگی مثل گوگل و آمازون و AOL و خیلی از برندهای مطرح دنیا بوده که ظاهرا همونطور که گفتم باهوشترین سازمان دنیاه و شاید کمتر کسی اسمش هم بدونه و خود همین هم شاید به علت هوش این سازمان باشه و حکمتش باشه. زمانی که مثلا همه پیشنهادهای سرمایه گذاری در مثلا یه بیزینس مثل گوگل رو رد میکردن و کسی بیزینس مدل شرکت گوگل رو نمیدونست، این مجموعه KPBC اومد اسپانسر گوگل شد. به هر حال وارد این بحث نمیخوام بشیم، اما میخواستم اشاره کنم که ما در مورد سازمان ها هم یه مقوله به نام IQ رو در واقع داریم. اما دلیلش چی هستش؟ وقتی شما برندهای مختلف رو در صنایع مختلف ببینید، تقریبا محاله که یه سازمان بزرگی رو مشاهده کنید که پشتش یه شرکت موفق مشاوره مدیریت نباشه، و به نظر میرسه که سازمان هایی که IQ بالایی دارند از خدمات صنعت مشاوره مدیریت استفاده کردن. اسلایدی رو براتون گذاشتم از جمله هستش منتسب به آقای پیتر دراکر. خب خیلی جالبه، یکی از مواردی که همیشه بیان میشه اینه که بالاخره مدیریت علم یا هنره. در رابطه با تعریف مدیریت اظهار نظرهای زیادی شده، اما تعریف آقای دراکر خیلی جالبه. ایشون میگه مدیریت نه علم نه هنره، بلکه عملیه که از مواجهه و کسب تجربه در طیف وسیعی از شرکت ها، اون هم در صنایع مختلف حاصل میشه. یعنی اگر کسی بخواد شمع مدیریت رو یاد بگیره، باید در شرکت های زیادی کار کرده باشه و صنایع مختلفی رو هم بایستی تجربه کرده باشه، یعنی با یه سازمان واحد کار نکرده باشه. خب مدیران اجرایی معمولا از چنین فرصتی برخوردار نیستند. مدیران اجرایی با سازمان های خیلی کمی کار میکنند و قادر نیستند که تجربه متفاوتی رو کسب کنند. اما در عمل در واقع مشاورین مدیریت هستن که میتونن از تعداد یک سازمان و چند سازمان فراتر برن و به کسب یه همچین تجربه‌ای نائل بشن.